اصلی فرماندهی پلیس در شهر پیشاور رخ داد. به گفته مقامات امنیتی پاکستان، عامل این عملیات تروریستی زمانی که مردم برای شرکت در نماز ظهر در مسجد حاضر شده بودند، خود را در صف اول نماز منفجر کرد. بسیاری از کشته ها و زخمی ها از اعضای نهادهای امنیتی پاکستان هستند. بر اثر این انفجار بخشی از ساختمان مسجد نیز فرو ریخت. عملیات آواربرداری در مسجد همچنان ادامه دارد. فرمانده طالبان پاکستان موسوم به تحریک طالبان گفت گروهش مسئول این حمله است، اما این گروه بعداً با انتشار بیانیه‌ای دست داشتن در این حمله را انکار کرد.
در شبانه روز گذشته 206 نفر در ژاپن بر اثر ابتلا به کرونا جان دادند. همچنین در این مدت 122 نفر در آلمان و 100 نفر در امریکا فوت کردند. آمار مبتلایان ثبت شده در جهان نشان می‌دهد که تایوان با حدود 22300 نفر بیشترین ابتلای روزانه را داشته. بعد از تایوان، ژاپن با نزدیک به 21500 مبتلا و آلمان با 19300 بیمار کرونایی قرار دارند. امریکا همچنان با داشتن آمار بیش از 1,132,000 فوتی و 104 میلیون مبتلا کرونایی ترین کشور جهان است.
راه آهن میان تبریز تا پایان سال به بهره برداری می رسد. معاون ساخت راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با اعلام این خبر گفت تکمیل این خط آهن 5 ساعت مسیر تهران به تبریز را کاهش می دهد. آقای خطیبی:
راه آهن میانه بستان‌آباد تبریز که بخش میانه تا بستان‌آبادش با 132 کیلومتری قبلا به افتتاح رسیده رو به ایستگاه خاوران در تبریز با طول 44 کیلومتر دیگه به نوعی برسونیم و بتونیم این در حقیقت پروژه رو هم تا پایان سال شاید افتتاح و بهره برداریش باشیم. خب تأثیر بسزایی داره برای استان آذربایجان شرقی و استانهای همجوار در ناحیه شمال غرب کشور، با توجه به اینکه این مسیر 114 کیلومتر طول رو کوتاه میکنه و حدود 5 ساعت زمان سفر بین تهران و استان آذربایجان شرقی رو کاهش میده، از اهمیت بسزایی برخوردار هست.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت 51 طرح زیربنایی و روبنایی بافت فرسوده در استانهای مختلف آماده افتتاح است. به گفته آقای آینی، عملیات اجرایی حدود 15,000 واحد بافت فرسوده نوسازی شده هم به اتمام رسیده و آماده تحویل است.
19 پروژه خدمات روبنایی، حالا شامل مدارس، مراکز فرهنگی و کتابخونه ها، کلانتری، مراکز بهداشتی درمانی، 19 پروژه رو در استانهای مختلف آماده افتتاح داریم که حالا به تناسب در مراسم های خاص خودش انجام خواهد شد، و حدود 32 پروژه خدمات زیربنایی که 6 پروژه با مساحت بالغ بر بیش از 30 هکتار احداث فضای سبز و پارک در این محلات هست.
اخبار ورزشی این ساعت و همکارم آقای جعفر بیکلو.
تشکر میکنم از شما همکار گرامی. به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر باشه. تیم منتخب کشتی آزاد ایران وارد شهر زاگرب کرواسی شد و از امروز تمریناتش رو برای شرکت در اولین مسابقه رنکینگ دار اتحادیه جهانی در این کشور آغاز میکنه. مسابقات کشتی آزاد جایزه بزرگ آزاد کرواسی از فردا در سالن اسپورتورای زاگرب آغاز میشه و رضا عطری، یونس امامی، علی سوادکوهی، حسن یزدانی، امیرعلی آذرپیرا و امیرحسین زاره نمایندگان ایران در این رقابت ها هستند. اما در آغاز هفته 20 لیگ دسته 1 فوتبال، تیم ومپارس اصفهان با 1 گل از میزبانش دریای بابل پیش افتاده. در همین چارچوب بازی خیبر خرم‌آباد با سایپای تهران، شمس‌آذر قزوین با پارس جنوبی جم، فجر شهید سپاسی شیراز با استقلال خوزستان، شهرداری همدان با مس شهر بابک، خوش طلایی ساوه با خلیج فارس ماهشهر، شهرداری آستارا با چادر ملای اردکان، دریای بابل با ومپارس اصفهان و استقلال ملاسنی با چوکای تالش با تساوی بدون گل در حال برگزاری است. نشریه اکیپ فرانسه در گزارشی به علاقه باشگاه مارسی برای جذب سردار آزمون مهاجم ایرانی لورکوزن پرداخت. فاریزیو رومانو خبرنگار سرشناس ایتالیایی در این گزارش نوشت باشگاه مارسی مذاکرات خودش رو با سران لورکوزن برای جذب دائمی سردار آزمون آغاز کرده و پیشنهاد اولیه این تیم فرانسوی مبلغ 10 میلیون یورو بوده. در قرعه کشی مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال حذفی اسپانیا، بارسلونا حریف رئال مادرید شد و دو تیم اوساسونا و بیلبائو دیگر دیدار این مرحله رو برگزار می‌کنند. رئال مادرید و اوساسونا میزبان بازی رفت نیمه نهایی کوپا دل ری خواهند بود. همچنین مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال ایتالیا امشب با یک دیدار آغاز میشه و اینتر در ورزشگاه جوزپه ماتسا پذیرای آتالانتاست و در آغاز مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی آلمان اونیون برلین با وولفسبورگ و پادربورن با اشتوتگارت دیدار خواهند کرد. سپاس از همراهیتون.
سلام بر تو که سینه سلام بر تو رسید، سلام گرد جهان گشت جست و نفسندید. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم آقایان سلام. بعد از ظهرتون بخیر از پخش شبکه رادیویی تهران در بخش دوم برنامه‌های این شبکه رادیویی روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز به اتفاق همکاران خوبم در اتاق فرمان، تهیه کننده معصومه خیاطون، صدا بردار سعید خلیل نژاد، هماهنگی جعفر ابراهیمی و ناظر پخش اسماعیل عابدیان، من گوینده حمید رستگار دوست، امید به خدا تا ساعت 22 روی همین موج رادیویی در همین بخش در خدمت شما خواهیم بود. تلاش میکنیم که برنامه ها رأس ساعت به موقع تقدیم حضور شما همراهان گرامی بشه که افتخار دادید و در بخش دوم همراه ما شدید. در 11 روز از بهمن ماه دوست داشتنی در یک روز سرد برفی بارانی همراه شما هستیم.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه
94 رادیو تهران.
شنوندگان عزیز، هم ازتون دعوت میکنم در مسابقه 94 ما شرکت کنید. یه مسابقه پیامکی سه گزینگی، شما میتونید هر روز ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینگی مورد نظرتون به سر شماره 30094 در اون شرکت کنید. یادتون باشه که شماره مسابقه رو به حروف برای ما بنویسید. الان میخوام سوال شماره 216 هم رو برای شما بخونم. پس بنویسید 216 هم، یه فاصله میدید، بعد گزینه مد نظرتون رو برای ما ارسال میکنید به سامانگی 30094. نخستین انتخابات سراسری در کشور چند روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد؟ الف 50 روز، ب 18 روز، جیم 30 روز. این از سوال. خانم یا آقای هم به شمارگی 0910-72-81 چهار شمارگی آخر پاسخ درست برای ما ارسال کردن مربوط به سوال و پرسش قبل ما که میشه شمارگی 215. ازتون صمیمانه سپاسگزارم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. ساعت الان 14:38 دقیقه است. شنوندگان عزیزم، خدمتتون عرض کنم که فضای مجازی یکی از راه‌های ارتباطی میانه اعضای خانواده و دوستان و همکارانه. برای ارتباط بهتر پیام رسان‌ها این پیوند رو به شکلی آسان‌تر برقرار می‌کنن. خوشبختانه در کشور ما پیام رسان‌های قابل و کارآمدی طراحی و در حال فعالیتن، از جمله ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس که میتونیم با نصب و استفاده از اونها از امکانات بروزش رو استفاده کنیم. با پیام رسان‌های داخلی با سرعت مناسب و البته بدون دغدغه با عزیزان، دوستان و همکارانمون در ارتباط باشیم. خب انشالله که بله هم از شما و خانواده عزیز و دوستانتون به دور باشه، ولی توی این روزها، روزهای سرد زمستانی، خیلی مراقب خودتون و عزیزانتون باشید. یه سری توصیه و درمان خانگی دارم، حالا با توجه به علائم بیماری بیشتر حالا توجهمون به سمت بیماری آنفولانزا است. و احیانا اگر شما مبتلا به سرفه خشک شدید و از آسیبش رهایی پیدا نمی کنید. سرفه خشک شنوندگان عزیزم در 5 روز اول بیماری از نشانه های طبیعی آنفولانزا و البته کرونا است، اما در صورتی که سرفه ها بیش از 10 روز طول بکشه میتونه نشانه عوارض این دو بیماری باشه، مانند حالا سینوزیت که با نظر پزشک هم قابل درمانه. هنگام سرفه خواهش میکنم ترجیحاً وضعیت نشسته یا نیمه نشسته رو برای خودت داشته باشید. یه قاشق مرباخوری بهدونه رو در یک لیوان آب جوش دم کنید و هر نیم ساعت دو قاشق غذاخوری از لعاب اون میل بفرمایید. عسل، لیمو، بهدانه، دمنوش بنفشه و انجیر هم توصیه میشه. حالا نکته دیگه در مورد سرفه خلطدار که بقیه رو حالا مبتلا به خودش کرده. سرفه خلطدار در 5 روز اول بیماری میتونه نشانه التهاب راه‌های هوایی، برونشیت ناشی از ویروس آنفولانزا یا کرونا باشه و آنتی بیوتیک نیاز نداره. اما پیدایش سرفه خلطدار در هفته دوم حتما نیاز به مشورت پزشکی خانواده داره. حالا اینم بهتون بگم، 5 عدد عناب نیمکوب با 1 قاشق غذاخوری آبیشن در 1.5 لیوان آب جوشانده بشه تا به حجم 1 لیوان برسه و هر 8 تا 12 ساعت نصف لیوان مصرف بشه که انشالله که این مشکل هم از شما مرتفع بشه و ما شاهد ناراحتی شما که کسلت شما نباشه، خبرش هم به ما نرسه. برای شما سلامتی میخوام. از اونجایی که درباره سرمای هوا هم با هم دیگه صحبت کردیم و گفتیم که به هر حال روزگاری سردی رو پشت سر می‌ذاریم به لحاظ آب و هوایی و باید خیلی مراقب خودمون باشیم، هم حالا مبتلا به بیماری خاصی نشیم، سرماخوردگی، آنفولانزای کرونایی و البته اینکه به سلامت هم بتونیم به محل کار به مقصد برسیم و اینکه مشکلی برامون پیش نیاد، حالا لغزندگی هایی که در خیابان ها هست و مراقب خودمون حسابی باید باشیم. نکته که خیلی حائز اهمیت هست و میدونم که شما هموطن عزیز بهش ویژه توجه داری اینه که خواهش میکنم ازت که به خودت و خانوادت و عزیزانت یادآور شو که این روزها روزهای مهمی است برای اینکه از دیگران هم دیگر هموطنان هم بتونیم مراقبت کنیم. فقط نباید فکر خودمون باشیم، باید فکر وسعت داد و از دیگران هم مراقبت کرد. خواهش میکنم که صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی داشته باشید، ویژه در بخش خانگی، و یادمون باشه که با صرفه‌جویی در مصرف گاز هم میتونیم گرم و بخش خانه دیگران باشیم، هم شریک لحظه های شاد یکدیگر. و فکر میکنم هممون بدونیم که وقتی باعث شادی دیگران باشیم این حس خوب در خودمون هم تجلی پیدا میکنه، افزایش پیدا میکنه و قطعا برکتش به زندگیمون، به فرزندانمون، به خانوادهمون برمیگرده. این نکته رو حتما حضور ذهن داشته باشید. این نکته ریزی هم وجود داره که کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم حالا بهتر این صرفه‌جویی رو به انجام برسونیم. عایق نمودن پنجره ها با برچسبای شفاف تلفات انرژی و حرارت رو در زمستان شنوندگان خوبم تا 30% کاهش میده که خیلی خوب هست که توجه بفرمایید و مد نظر داشته باشید. اینم بگم که عمر مفید یک پکیج تنها 5 ساله و عمر مفید موتورخونه ها حداقل 30 ساله که این تفاوت جالب توجهه. و اینکه پنجره های ساده و جداره تقریبا 10 برابر یک دیوار عایق کاری شده باعث هدر رفت انرژی میشن که خب میشه این پنجره ها رو با صرف یک هزینه تغییرش داد و بتونیم در مصرف انرژی حالا کاهش داشته باشیم و اجازه بدیم که دیگران هم ازش استفاده کنن.
دفتر شعر و موسیقی و سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکنند. دومین جشنواره ملی نماهنگ فجر. علاقمندان و هنرمندان حوزه نماهنگ می توانند جهت اطلاع از جزئیات و نحوه ارسال آثار به تارنمای دفتر شعر و موسیقی و سرود به نشانی www.facebook.com music.irib.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 021-2216-7411 تماس حاصل فرمایید. آخرین مهلت ارسال آثار 25 بهمن ماه 1401. دومین جشنواره ملی نماهنگ فجر.
لحظات دلنشینی رو برای تک تک شما همراهان عزیز شنوندگان خوب شبکه رادیوی تهران آرزو میکنم و در ادامه دعوت میکنم که همراه بشید با برنامه با عنوان رقص رسانه. ما هم اتفاق شما میشنویم.
رقص رسانه
مادر و پدر من چند روزی میرن شهریار خونه پدر بزرگم. برای همین مادرم یه رو پیش اومد بهم گفت مادر جون کاری باری؟ گفتم نه، خیالتون از بابت من و خونه تخت باشه. مامانم برگشت گفت 2 روز پایان نامتو میذاشتی کنار با ما میومدی. خب منم گفتم این یه فایل رو گوش کنم بهش فکر میکنم.
خانم دکتر لیلا وصالی، محقق و مدرس سواد رسانه‌ای.
یکی از نکات مهم دیگری که در زمینه مخاطب خاص باید در نظر بگیریم، شناخت ویژگی های مخاطب خاص برای دنیای اقتصادی امروزه. امروز یکی از ویژگی های مهم دنیای اقتصاد ایجاد جلب توجه در بین مخاطبانه و البته کسانی که در جلب توجه مخاطبان خودشون رقابت میکنند، ایجاد مخاطب خاص رو در درجه اولویت و اهمیت خودشون قرار میدن. بنابراین ما با واژه جدیدی به اسم اقتصاد توجه مواجه هستیم. در زمانی که اقتصاد اطلاعات حرف اول رو میزد، اگر به خاطر داشته باشی زمانی بود که اطلاعات در بین مردم بسیار کم بود و اون زمان کسانی که اطلاعات موثق و درستی از موضوعاتی پیدا میکردند قادر بودند با اطلاعات خودشون تجارت بکنند و حتی اونها رو به خرید و فروش بسپارند. مثلا ممکن بود که اطلاعاتی از فرد مهمی به دست بیارند و سعی بکنند که این اطلاعات رو به اون فرد بفروشن و یا اینکه ممکن بود حتی اطلاعات رو به دشمنان اون فرد ارائه بدن و پول بالاتری از اونها دریافت بکنن. در زمان عصر اطلاعات شما برای دریافت اطلاعات منابع متعددی نداشتید و برای دریافت اطلاعات باید حتما از روزی به روز دیگر صبر می‌کردید. و شاهد مثال ما صفهای طولانی بود که صبحها در مقابل باجه‌ها و دکه‌های روزنامه فروشی شکل می گرفت تا روزنامه اون روز رو دریافت و از اطلاعات روز قبل با خبر بشن. حتما به خاطر دارید که اطلاعاتی که در یک روزنامه درج می شد عصر روز گذشته بسته شده بود و این به این معنا بود که ممکن بود وقایع بسیاری از عصر روز گذشته تا صبح اون روز اتفاق افتاده باشند که در روزنامه صبح قابل مشاهده نباشند. امروز ما در عصر سرریز اطلاعات قرار داریم، به این معنا که دیگه اطلاعات در دسترس یک عده خاص نیست و منابع اطلاعاتی محدود نیستند. امروزه هر کسی که گوشی رو به دست داره ممکنه که اطلاعاتی رو از فضایی که در اون زندگی میکنه برای دیگران ارسال بکنه و البته همه به این اطلاعات دسترسی پیدا میکنن. اما از ویژگی‌های مهم این عصر سرریز اطلاعات، به این معنا که هر اندازه تعداد اطلاعات در دسترس ما زیاد بشن ما حتما دچار سرگیجه و گمگشتگی در میان اطلاعات درست و غلط میشیم. زمانی اگر روزنامه نگارانی صرفا اطلاعات رو ارائه می کردند که به سه شیوه صحت، دقت و سرعت در انتقال خبر پایبند بودند، امروز انتشار اطلاعات در اختیار کسانی قرار داره که نیازمند توجه به این موضوعات نیستند و صرفا جلب توجه یک خبر برای اونها کافیه تا اون خبر رو منتشر بکنن. بنابراین اگر بعدن توسط رسانه‌های رسمی اون خبر تکذیب بشه، چیزی برای اونها به عنوان ضرر و زیان متصور نخواهد بود. همین به این معناست که ما امروزه با اطلاعات درست و غلط در هم تنیده مواجه هستیم و البته در عصر اطلاعاتی که سرریز شدن، آنچه که اهمیت بسیار زیادی پیدا میکنه جلب توجه مخاطبان محسوب میشه. بنابراین رسانه‌های عددی سعی میکنن توجه ما رو نسبت به موضوعات مختلف به خودشون جلب کنن و زمانی اونها دارای سود میشن که تونسته باشن توجه افراد بیشتری رو به خودشون جلب بکنن. رقابت امروز بین بنگاه‌های اطلاعاتی مهم، رقابت بین ایجاد مخاطبان خاص با تعداد بیشتر و البته اقتصادی از نوع اقتصاد توجه. اقتصاد توجه به این معناست که تعداد افرادی که جلب توجه بیشتری نسبت به اون رسانه شدن، هر اندازه که بیشتر باشه اون رسانه از منابع مالی و درآمد بهتری برخوردار خواهد بود. بنابراین رقابت بین رسانه‌ها در بین جلب توجه افراد خلاصه میشه. گاهی به همین واسطه ممکنه پیام‌ها و اخبار زرد یا نادرست به انتشار گذاشته بشن و اصول اخلاق حرفه روزنامه‌نگاری نادیده انگاشته بشه. بنابراین در این عصر توجه مخاطبان به نوع اطلاعات و اخباری که دریافت می‌کنند از اهمیت بسیار بالایی برخورداره و میزان سواد رسانه افراد در این زمینه به اونها کمک شایانی میکنه. نکته دیگری که اهمیت بسیار زیادی در بحث اقتصاد توجه داره اینه که بدانیم منابع توجه افراد محدود هستند. در واقع از 10^9 بیت در ثانیه اطلاعاتی که هر لحظه از محیط اطراف ما به مغز ما میرسه، مغز ما صرفاً به 10^2 بیت از اطلاعات توجه میکنه و این به این دلیله که احساس میکنه این اطلاعات ممکنه مجدداً مورد استفاده او قرار بگیرند یا این اطلاعات رو برای ما لازم تشخیص میده. بنابراین رسانه‌هایی که قادر باشند پیام‌هایی رو منتشر بکنند که مغز ما به طور ناخودآگاه احساس کنه به این اطلاعات نیاز خواهد داشت، در رقابت بین رسانه‌ها موفق‌تر خواهند بود و توجه ما رو نسبت به خودشون بهتر جلب می‌کنند.
خب خب تصمیم گرفتم با مامانم اینا برم. بالاخره هم در صرف انرژی صرفه جویی کردم، هم یه بادی به کلم خورده. خیلی وقت فامیلم ندیدم. اونجا همه دور کرسی جمع میشیم، گل میگیم، گل میشنویم. چهار تا خانواده این دور کرسی آقا جون جمع میشیم. چه کاری هر کدوم یه آپارتمان اشغال کردیم، گاز مصرف میکنیم. والا
نیاکان اولیه ما به خوبی میتونستن بیروند، اما به سختی میتونستن ارتباط برقرار کنن. چند قرن کشید تا آدم ها بتونن از طریق نقش و نقاشی با هم ارتباط برقرار کنن. با اختراع خط و بعد چاپ توسط یوهان گوتنبرگ آلمانی، ارتباطات گسترش پیدا کرد. صنعت چاپ، روزنامه خانی و کتابخانی رو رونق داد. در دهه 1870 گراهام بل تلفن رو اختراع کرد و دو دهه بعد مارکونی رادیو رو. طی همین سالها با تلاش چندین گروه سینما متولد شد. بعد از این تجربه جادویی در دهه 1950 دنیا شاهد تولد اولین تلویزیون سیاه و سفید بود. تا سال 1980 تلگراف، سینما، رادیو، تلویزیون و خیلی چیزای دیگه اختراع شده بود و در این سال اولین رایانه شخصی به بازار اومد. ابزار جدیدی که قرار بود شخصی باشه، ولی خیلی زود آدم‌ها با اتصال رایانه‌هاشون به هم دنیای جدیدی به وجود آوردن. فضایی که هر روز گسترده‌تر از روز قبل میشه و دنیا رو کوچکتر می‌کنه. اینترنت مثل تار عنکبوت همه دستگاه‌ها رو به هم بست کرد و در ابتدا قرار بود تنها برای کارهای نظامی در آمریکا باشه، ولی امروز به زیست بوم دوم ما و موازی با فضای واقعی زندگیمون تبدیل شده. اون چیزی که امروز مهمتر از کار کردن و پیشرفت تکنولوژی فرهنگ استفاده از اونه. این فرهنگ تعریف ساده میتونه داشته باشه: داشتن سواد ارتباطی، سواد رسانه‌ای و سواد اطلاعاتی. اگرچه در قرن 19 این رسیدن خبر مرگ همسر به ساموئل مورس این نقاش رو به یک مخترع تبدیل کرد و با ساخت دستگاه تلگراف و اختراع کد مورس سرعت ارتباطات رو بیشتر کرد، ولی یادمون باشه در عصر تکنولوژی تعمق و تفکر در دریافت و ارسال پیام به اندازه سرعت مهم و شاید مهمتره.
اما برای ما به عنوان یک مخاطب آنچه که اهمیت ویژه داره اینه که بدانیم ما به چه اطلاعاتی نیاز داریم و انتخابهای خودمون رو هوشمندانه قرار بدیم. در واقع از بین همه اطلاعاتی که در اطراف ما وجود دارن، ما به چه میزان از این اطلاعات نیاز داریم و هر کدام از این اطلاعات قراره چه نیازی از ما رو رفع بکنن. با این حساب حتما بسیاری از اطلاعاتی که روزانه در رسانه‌های مختلف رد و بدل میشن به درد ما نخواهند خورد، و اگر که قرار بر این باشه که ما تمام این اطلاعات رو دریافت کنیم، حتما دچار مشکلات جدی خواهیم شد. از تمام اطلاعاتی که در اطراف ما وجود دارن، بخشی از اطلاعات که با اهداف ما همسو هستند یا به عنوان یک انسان برای زیست طبیعی به اونها نیاز داریم، باید مورد گزینش و انتخاب ما قرار بگیرن. سرریز اطلاعات علاوه بر ایجاد سردرگمی، باعث ایجاد اختلال در زندگی و البته در موارد بسیاری ایجاد یأس و ناامیدی در افراد میشن. خیلی وقتها توجه زیاده به اطلاعاتی که در اطراف ما در جریان هستند باعث میشن ما از اهداف مهم و اصلی زندگیمون باز بمونیم، و این یکی از اون خلأهای اصلی و از مشکلات جدی سرریز اطلاعات محسوب میشه. بنابراین ما در انتخاب رژیم مصرف رسانه ایمون به این موضوع باید توجه کنیم که در طول روز به چه میزان اطلاعات و از چه منابعی نیازمندیم و هر یک از این اطلاعات چگونه و کجا قراره به ما برای رسیدن به اهدافمون کمک بکنن.